میتونن داشته باشن و اون آسیب هایی که به سلول ها میخواد ایجاد بشه یه جوری پیشگیری میکنن با مصرف این نوع چربی ها. خب مثلا سلول های پوستی که سرعت تقسیمشون خیلی بیشتره، خیلی زیادتر نسبت به سایر سلول ها، ما اگر مصرف این نوع چربی ها رو داشته باشیم در مقایسه با چربی های اشباع شده مثل چربی از کن چربی های حیوانی، مثل چربی دنبه، چربی های حالا روغن های زرد، این هایی که معمولا خاصیت تشکیل پلاک زیاد دارن، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. در کنار این نوع روغن هایی که عرض کردم، آنتی اکسیدان ها بسیار مصرفشون های اهمیت هستش. خب آنتی اکسیدان ها منابع ویتامین سی هستن، مثل مرکبات سبزیجات، میوه ها، یا ویتامین ای که تو برخی روغن هایی که عرض کردم خدمتتون، روغن گیاهی یا منابع دریایی معمولا وجود داره. حالا کار این آنتی اکسیدان ها چی هستش؟ میتونن از اکسید شدن همون چربی ها یا اصطلاحا فسفولیپید هایی که تو غذا وجود داره میتونن جلوگیری بکنن. پس باز هم میتونه یک اثر خیلی مثبتی رو بحث جوانسازی سلول ها داشته باشه برای ما. حالا رژیم های غذاییمون، ما در حوزه حالا بحث اصول تغذیه سالم سعی باید بکنیم از حالا از مصرف فست فود ها جلوگیری بکنیم، مصرف نکنیم، سعی بکنیم به حداقل برسونیم. چرا؟ چون اسیدهای چرب اشباع رو داریم وارد بدنمون میکنیم و به همون میزان هم اسید چرب ترانس هم وارد بدن ما میشه که میتونه بیالیت قشای سلول های بدن ما تاثیر بذاره، که یه نکته خیلی کوچیکش هستش. و آسیب هایی که میبینید الان امروز شیوع کانسرها خیلی زیاد شده، که یکی از عواملش میتونه عوامل اقتصادی همون بحث تغذیه باشه. خب مصرف چربی های اشباع مثل انواع کره ها، روغن های جامع، دنبه، ارز کنن که خامه ها، گوشت های پرچرب، محصولات لبنی پرچرب، همه اینها میتونه تاثیر گذار باشه.
آی دکتر میونه کلامتون، الان مسئله دنبه رو اشاره کردی، این تبلیغات وسیع هست که آی از این روغن های مایه استفاده نکنید، دنبه بهترینه، طبیعیه، نمیدونم فال. این خیلی داره راجبش تبلیغ میشه در فضای مجازی و آدم هایی که اصلا فکر میکنم تخصصی راجب این موضوع نداره. حالا که الان فرمودید این نکته رو، میشه اینجا برای شنونده های ما بفرمایید که این موضوع یک باور غلطه یا صحیحه؟
بله، عرض کنم که به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید سرکار خانم نوازنی. ببینید ما اگر استفاده بکنیم از روغن های دنبه، زمان قدیم استفاده میکردن. چرا؟ چون زمان قدیم بحث زندگی ماشینی نبود، فعالیت ها زیاد بود، کشاورزی بود. طرف مثلا صبح یه روغن زرد میخورد، میرفت در زمین بیل میزد و بحث سوختن بود و انرژی خیلی خوبی دست میومد. حالا الان ما با این شرایط نمیتونیم این کارو بکنیم. یه نکته. دومین نکته این که تو بحث روغن دنبه، ببینید وقتی میخواد روغن کشی که بشه، میزان کلسترولش، اکسیداسیون کلسترول خیلی بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی فاکتورهای، یعنی ریس فاکتورهای قلبی عروقی بسیار افزایش پیدا میکنه تو این شرایط.
بله.
ما باید از این اجتناب بکنیم، از این روغن، و استفاده به هیچ عنوان نکنیم، چون اصلا خاصیت تشکیل پلاک و گرفتگی عروق مربوط هست به روغنهای دنبه. اگرم میخواد مصرف بشه، باید خیلی تعدیل و خیلی کم مصرف بشه. و توصیه ما این است که بهترین روغنها روغنهای مایه هستن. من یه نسبتی رو سر خانم نوازنی خدمت همکاران، خدمت شنوندگان بگم که فکر میکنم تو رسانم اعلام نشده تا حالا، من نشنیدم. ببینید ما یه نسبتی داریم، نسبت اومگا 6 به اومگا 3.
بله.
و متاسفانه تو سبد غذایی اومگا 3 ما خیلی فقیر هست، یعنی خیلی کم وجود داره در مقایسه با اومگا 6. خب اومگا 6 خب خیلی زیاد هست
در واقع به خاطر کم مصرف شدن ماهی یا گردو از این رو چیزا.
روغن‌های زیادی مثل روغن سویا، آفتاب هست.
بله.
حالا این نسبت با تو رژیم غذایی نسبت 2:1 یا 3:1 باشه، یعنی 3 تا قسمت میشه اومگا 6، یه قسمت اومگا 3. اگر این نسبت به هم بخوره میشه شیوع کانسر، میشه افزایش التهاب، میشه بیماری‌های قلبی عروقی، میشه پرفشاری خون. ببینید همه اینا رو در نظر بگیم. حالا این نسبت مثلا تو روغن کانولا که من فکر میکنم بهتر، من به مریض خودم همیشه میگم روغن کانولا، روغن زیتون و روغن بذرکتان که معجزه ای هست توی روغن ها که میتونه جلوگیری بکنه از التهابات، از کانسر و بیماری های سرطانی و بیماری غیر واگیر، میتونه این نسبت رو رعایت بکنیم. ما ببینید روغن کانولا نسبتش 2:1 هست، یعنی امگا 6 به امگا 3 2:1. روغن آفتابگردان که الان خیلی دارن مصرف میکنن که میتونه بروز بده بریست کانسر یا سرطان سینه رو در خانوم ها، فوق‌العاده خطرناک است. ما میگیم روغن مایع استفاده بشه، روغن غیر اشباع، اما روغن آفتاب نسبتش 71:1. ببینید چقدر نسبت بدی هست،
خیلی فاصله داره. بله
روغن ذرت همینطور 57:1. ببینید روغن سویا 54:8. و الان توی روغن هایی که من بررسی کردم تو مطالعات، روغن کانولا 2:1 هست، روغن زیتون 9:1 هست. اما بهترین روغن عرض کردم خدمت شما دیدن عزیز، این ستا روغن کانولا و روغن بزرکتان و روغن زیتون هست که این نسبت رو میتونه رعایت بکنه، میتونه برای ما به همراه داشته باشه و مصرفش میتونه جلوگیری بکنه از بروز بیماری های غیر واگیر.
آقای دکتر امونی، شما توصیه میفرمایید که، حالا توصیه که نه، حالا به عنوان یک پیشنهاد، که اینها رو به تناوب استفاده بکنن. مثلا با روغن زیتون نمیشه چیزی سرخ کرد، حالا مثلا روغن زیتون رو توی برنج استفاده بکنن، یا با کلزا اگر سرخ کرد، البته که سرخ کردن غذا اصلا خوب نیست، ولی حالا اگر سیب زمینی مثلا خواستن سرخ بکنن، با کلزا سرخ بکنن. اینا رو به صورت ترکیبی استفاده کنن. یا اون روغن دومه که اشاره فرمودید، شاید برخی دوست دارن خیلی کم، شاید تو برخی از غذاهای خیلی خیلی سنتی مثلا استفاده شه، اینا ترکیبی استفاده بشه، نظر شما چیه؟
ببینید من که توصیه نیستش که در حال روغن اشباع مصرف نشه. ببینید یه نکته ای رو من فقط بگم، روغن اشباع، حالا این دلیل نمیشه که مصرف بکنن شنوندگان عزیز.
بله.
این هستش که روغن دنبه به دلیل اینکه مقاومت حرارتی بالایی داره، خب روغن جامد مثلا قدیم استفاده میکنن، یادتون باشه مادران ما مثلا تخم میکردن اینا، این مقاومت حرارتیش خیلی بالاست. چون بالا هستش خب بحث فرآیند اکسیداسیون کمتر میشه، ترجیحات آلرژی کمتر میشه، این از این لحاظ خوب هست. اما بحث تسلل شرایین اینو میخوام چیکار بکنم؟
درسته.
بحث قلبی عروقی، بیماری قلبی عروقی میخوام چیکار کنیم؟
با توجه به سبک زندگی کم تحرکی که داریم.
همینطور هم هست. با توجه به این کم تحرکی که ما از خونه تا محل کارمون هم سوار ماشین میشیم، اصلا هیچ تحرکی نداریم، فوق‌العاده خطرناک است. من اصلا توصیه نمی‌کنم. حالا روغن زیتون که فرمودید، ما سه نوع روغن داریم. روغن بکش داریم، فرابکش داریم و ریفاین شده داریم.
من.
روغن بکش که به هیچ عنوان سعی بشه استفاده نشه، خداوند متعال تو دانه‌های زیتون یک آنزیمی رو قرار داده که وقتی که روغن کشی انجام میشه، اگر روغن بکش باشه، این آنزیم‌ها فعال میشن به واسطه مواجه شدن با اکسیژن و اکسیداسیون ایجاد میشه. و این روغن‌های بکش فقط برای بحث پوستی بسیار مفید است. روغن فرابکش که میتونیم مصرف کنیم برای پخت و پز و سالاد، اما روغن ریفاین تصفیه شده میشه با حرارت خیلی کم سرخ کردن خیلی کم رو میتونیم استفاده بکنیم.
که در بازار هم به شکل مختلف بعد هستن، بله، در قابل دسترسن. آقای دکتر امانی، نکته‌های فوق‌العاده‌ای رو ما امروز از شما یاد گرفتیم. متشکرم. حالا دیگه زمانمون کوتاه هست، راجع به باقی گروه‌های غذایی ان شاءالله در فرصت‌های دیگه با شما صحبت می‌کنیم و از دانش شما بهره می‌بریم. ممنونم از شما، روز عالی رو براتون آرزومندم. جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و مدیر آموزش مرکز پایش سلامت ارتش.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان 10 عدد بزرگیه.
تا به حال با خودتون فکر کردین که بعد از تریلیون ها چه عددی قرار دارن؟ بعضی از اونها به همان قدر بزرگن که در ذهن یا جهان شناخته شده ما جا نمیگیرن. بزرگترین عددی که میتونید بهش فکر کنید چقدره؟ این سوالیه که شاید خیلی از افراد در دوران کودکی از خودشون پرسیدن. شاید کودکی عدد 1 میلیارد 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 رو به زبون آورده باشه و کودکی دیگر درباره تریلیون ها، اسکولیون ها یا کجیلیون ها بدونه. شما تا چه عددی میتونید بشمارید؟
ای بابا، من فقط بلدم تا 10 بشمارم.
بله، همینم به وسطش که میرسی دوباره از اول میشموری.
در مورد چی صحبت میکنی؟
بفرما. نگفتم؟
چیزی گفتی؟
ای بابا.
هیچ عدد خاصی رو نمیشه به عنوان بزرگترین عدد در نظر گرفت.
چرا؟
چون اعداد طبیعی بی نهایتن.
پس بی نهایت و یک. الان این بزرگتره؟
دقیقاً.
واقعا؟ ای وای، من دچار ریزش اعداد شدم. چرا از در نمیایین تو؟
خیلی هم دلت بخواد پسرای بی سواد.
چه ربطی به سواد داره؟
پس به چی ربط داره؟
به ترس از صداهای نابهنگام.
حالا هرچی، من برم به کارام برسم. از جا تکون نخور. یعنی از ریموتم استفاده کنم؟
ریموتت دست منه.
اون کاورش عزیزم.
داری دروغ میگی.
اشکال نداره، باور نکن. بیا اینهاش.
چی شد؟ چرا این صدایی نیومد؟
ای وای،
چی شده؟
نگران نباش، الان ایمیلش براتون میاد.
اینجا چه خبره؟
چی شده اینا؟
عددی که به حسابم واریز شده رو نمیتونم بخونم.
اه اه از ده بزرگتره؟
کی به حسابت پول واریز کرده ایلان؟
اون ریموتی که دست ترقص و ازش بگیر.
واضح تر حرف بزن ببینم چی شده.
من قرار بود تیک آبی رایگان رو از کاربران بگیرم و برای ماهی 8 دلار بهشون بفروشم و همچنین تیک طلایی رو برای ماهی 1000 دلار.
فروختی؟
این ترقه با ریموتش همین الان این کار رو انجام داد، ولی کل برنامه ریزی های منو به هم ریخت.
داشتم به نوع جدیدی از اسرافگری فکر میکردم که به این نتیجه رسیدم.
ترقه تو اصلا قابل اعتماد نیست.
اینی که بهش میگی براش رزومه است. کجای کاری؟
خب ایلان، نرسن منو بده وگرنه همه کار برات منفجر میکنم.
این چه قسی القلب شده؟
اصلا تو پول واسه چی میخوای؟ میخوام تجهیزات بخرم.
من اصلا نمیدونم چقدر به حسابم پول واریز شده. اون وقت تو پورسانت میخوای؟
اصلا موضوع بحث امروزمون همین بود.
چی بود؟
تا چند بلدی بشماری؟
بچه شدی؟
نه، ولی به نظرم 10 عدد بزرگیه.
من با این همه پول چیکار کنم؟
چقدر پول داری ایلان؟
طول میکشه تا متوجه بشه.
چرا؟
بهت میگم، اول باید تعداد صفراشو بشماره.
خیلی.
معلومه که خیلیه. من چند تا از اعداد بزرگ رو بهتون میگم. مثلا یک کوادریلیون.
چند تا صفر داره؟
15 تا.
دیگه
مثلا یک کوینتیلیون که 18 تا صفر داره. یا مثلا یک سیکستیلیون که 21 صفر داره.
من که دارم قش میکنم. ایلان، تو چند تا صفر داری؟
من باید گوشیمو اونوریش کنم. بذار اونوریش کنم تا بشمارم چند تاست.
اونوریش کن. خب چند تاست؟
چند تا شد؟
بیشتره، خیلی بیشتره. چی کار کردی ترقه؟
ای بابا، بچهای سیاره خودمونم آوردم تو کار.
من مغزم تا همون 6 تریلیون بیشتر نمیرسه.
ببین، من هنوز نگرفتم قضیه رو. میشه با ذکر یک مثال توضیح بدین؟
چرا نمیشه؟ من اینجام تا به سوالای شما جواب بدم.
بگو منتظری.
بچه‌ها، عددایی که گفتم خیلی بزرگن و نمیشه خوب درکشون کرد. اینطوری براتون بگم، بدن انسان تقریبا 30 تریلیون سلول داره.
ایلان، سلولای حساب تو چند تا صرف داره؟
گوش بده، من گیجم الان.
پس برای رسیدن به 1 کوادریلیون سلول توی فضایی مثل خونه ایلان به 34 نفر انسان نیاز داریم. چه بامزه.
34 نفر رو کجا جا بدیم؟ مگه اینجا کاروانسراست؟ ای بابا،
داره مثال میزنه. کجای کاری؟
همین گوشه کنارا.
خب 1 کوینتیلیون چی؟
1 کوینتیلیون رو میتونیم با تعداد حشرات روی زمین تصور کنیم.
چند تا میشه؟
10 تا.
دیدی گفتم 10 عدد بزرگیه.
ای وای،
حالا عدد 6 تریلیون
به قدری بزرگه که یه برج 6 تریلیون نفری میتونه 180,000 سال نوری ارتفاع داشته باشه، که از قطر کهکشان راه شیری هم بزرگتره.
حالا ببین 10 6 تریلیون چقدر بزرگه.
بعد 10 چه عددیه؟
10 به علاوه 1.
من دیگه سوالی ندارم.
بله، ممنونم.
با روزنه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. متشکریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و ما هم سعی میکنیم که شایسته در خدمت شما باشیم. خب، سوالی رو مطرح کردیم از ابتدای برنامه در خصوص آلودگی هوا و اینکه در زمان شدت آلودگی هوا چه گروه های سنی نباید که از خانه خارج بشن و در معرض هوا قرار بگیرن. 30,035 هم در اختیار شماست برای پاسخ به این سوال. متشکریم که همچنان شنونده ما هستید. اما موضوع دیگری که رو میخواییم دنبال کنیم و راجبش گفتگو داشته باشیم، موضوع عارضه‌های زیاده روی در رنگ کردن مو هست و عوارض کراتینه. اگر که این موضوع براتون جالبه، حتما همراه ما باشید. شاید در گذشته های دور تا موی به خصوص حالا خانم ها بیشتری موضوع مربوطشون میشه میخواییم صحبت بکنیم، سفید نمیشد، سراغ رنگ کردن یا اینکه پوشوندن سفیدی ها نبودن، ولی این سالهای اخیر دیگه نه، حتی موها تا قبل از که بخوان به سفیدی برسن ترجیح میدن که رنگ های دیگری داشته باشن و تنوع داشته باشن. حالا به غیر از مسئله رنگ کردن، مسئله استایلی که و همینطور سبک آرایشی هم تغییر کرده، یعنی میخوان که حالا کسایی که موهای فری دارن میخوان موهای صافی داشته باشن. و غیر از اینها حالا یه سری تبلیغات هم هست که آره بی اگر شما مثلا کراتین انجام بدین موتون تغذیه میشه و خیلی داستانهای دیگه. امروز میخوایم که برای یک بار همیشه به این سوالها پاسخ بدیم، اگر که این سوالها سوالهای شما هم هست و به همین جهت ارتباطمون برقراره با سکا خانم دکتر معصومه روحانی نسب، ایشون متخصص پوست و مو هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر روحانی نسب سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام، صبح زیباتون بخیر، امیدوارم هم شما هم شنوندگان عزیز روز خوبی رو شروع کرده باشید.
متشکرم. خب خانم دکتر عزیز، راجع به رنگ کرده اول برسیم به رنگ تا بعد برسیم به کراتین، کوتاه بپرسم، کوتاه هم از شما پاسخ بگیرم که از زمانمون استفاده کنیم. آیا رنگ کردن به موی افراد اصولا ضربه میزنه، صدمه میزنه؟
به صورت یک کلمه بگم بله، ولی خب نمیتونم من کل قضیه رو رد کنم. ببینید، رنگ مو در واقع یک مواد رنگی هست روی کوتیکول مو قرار میگیره و با حالا رنگ موی هست که یه مقدار ماندگاری بهتری دارن و طولانی تر. یک سری رنگ مو هستن مثل حالا در عامل شامپوی رنگ که نامیده میشه که حالا موقت ترن و کوتاه مدت تر میمونن، و از اون بدتر حالا اون چیزی که خیلی هم شایعن داره انجام میشه در واقع همون پروسه های دکلوره کردن اگه کلن پیمان مو رو از بین میبره. خب به هر حال اگر رنگ موهایی که نامرغوب هستن مقدار مواد شیمیاییشون زیاده و طولانی مدت استفاده بشه حتما به ساقه مو صدمه میزنه. مو خب یکی از واقعا نمادهای زیبایی هم برای خانوم ها هم برای حالا ساختار آناتومی کشه من دیگه نخوام واردش بشم
که اون داستانهای خودشو داره. خب دکتر، خب پس این دکلوره کردنه از اون رنگ کردن ساده صدمش خیلی بیشتره، حالا رنگ کردنه یه مقدار اوضاعش بهتره. خب حالا این مسئله کراتین هم بیایم راجبش صحبت بکنیم، خیلی تبلیغات بسیار وسیع هست، آیا کراتین مو رو تغذیه میکنه؟
اصلا اینو خیلی از بیماران از ما میپرسن، میگن خانم دکتر رفتیم آرش که گفته کراتین تقویتی، کراتین نمیدونم پروتئین. اصلا این چیزها واقعا غلطه، ما کراتینی نداریم که بتونه باعث تقویت مو بشه. اولا که کراتین مادهی که روی ساقه مو میمونه، ما برای اینکه موهامون تقویت بشه، ریزشش کمتر بشه، باید چیزی باشه که وارده در واقع فولیکول مو بشه، یعنی بعد از طریق کف سر جذب بشه. یعنی اگر ما محلولی میدیم، چیزی میدیم، بعد از طریق کف سر جذب بشه تا باعث کاهش ریزش بشه یا باعث تقویت بشه.
خب اون خوشحالتی مو چی میشه؟ بعضی دوست دارم موهاشون خوشحالت باشه، آیا این مسئله پروتئین کردن، بوتاکس کردن، اوزون تراپی، اینا همه در راسته در جاده کراتین هستن یا نه اونا هم واسه خودشون یه داستان جداگانه دارن؟
دقیقاً. حالا نسبت اون موادی که استفاده میشه تو هر کدوم از اینا که شما اسم بردین با هم متفاوته. در واقع حالا کراتین و اعضای خانوادهش میان وارده، حالا در حد یک کلام میگم، لایه خارجی سفت مو یا فیبر مو اسمش کوتیکوله که باعث همون درخشندگی و صافی مو میشه. اونایی که مای زرد دارن، مای خشک دارن، حالا به دنبال حمام‌های طولانی، فشار و توی موی طولانی، رنگ کردن و دکلوره طولانی، خب این صدمه میخوره، اون نمای زردی و خشکی ایجاد میشه. در واقع هدف کراتین اینه که اون کراتین رو بازسازی بکنه، یعنی اون کوتیکولی که روی فیبر موه بازسازی بشه. به صورت تئوریک درسته، ولی برای انجام کراتین موادی استفاده میشه، یعنی باید اون پایه‌ای وجود داشته باشه. اون پایه یه ماده به اسم فرمالدهید به شدت صدمه میزنه به ساقه مو، یعنی شما برای اینکه بخواید که اون رو کراتین رو وارد بکنید دارید 100% بیشتری به سور مو وارد میکنید.
بله.
در همون زمان ممکنه شما یه مقداری صاف شدگی رو ببینید، ولی بعدش هم خشکی مو خیلی زیاد میشه، شکنندگی مو خیلی زیاد میشه، به جز اون که حالا اون ماده خیلی هم آلرژیزایی هست، هم تحریک کننده هست، هم در دوزهای تجمعی سرطان زاست. یعنی
درست به خصوص اون گازی که ازشون متساعد میشه.
حالا حتما اون کسایی که انجام دادن تجربهش دارن، بوی خاصی داره، سوزش زیادی ایجاد میکنه برای چشم و خارها. درشه حالا این اثرات اولیه‌اش اون صدمه‌ای که به فیبر مو وارد میکنه خیلی صدمه
درسته. یه نکته خیلی ظریفی رو شما اشاره فرمودین تو صحبتتون، این که میاد یک کار ترمیمی رو انجام میدهد ولی در پشت این ترمیم صدمه بزرگتری وجود داره. این در مورد کارهای پوستی هم که انجام میشه، مثلا اگر بخوایم از هایفا نام ببریم خانم دکتر، این که میگن که بیاین مثلا لیفت میکنه پوست و فلان، آیا میخوام ببینم که این درست این که گفته میشه که برای اینکه پوست کلاژن سازی بکنه و این لیفت رو انجام بده، اینا میان بافت‌های داخلی رو تخریب میکنن که این پوست بیاد دوباره، این سلول ها بیان دوباره کار بکنن و این بسازن این کلاژن رو یا لیف بکنن، این در واقع تخریب اون بافت های داخلی، اینم یعنی دقیقا مصداق همین صحبت شماست در مورد مو یا اون یه چیز دیگه است؟
این کراتین کردن یه کار غیر طبیه، یعنی کاریه که یک ماده شیمیایی مضر داره روی ساقه مو مالیده میشه، بعد یه اتوی خیلی داغ روش انجام میشه، یعنی هر چقدری که میشه داره به ساقه مو صدمه میخوره که دیگه قدرت بازسازی نداره.
بله.
حالا هایفو و لیزرهای مثل سیوتو فرکشنال که در واقع میگیم مکانیزمش اینه که ممکنه یک صدمه در واقع حالا خلاصش اینه که بخواد انجام بشه که روند کلاژن سازی رو تحریک کنه، یه کار علمیه و
اون بله
شده
موضوع شده آگانست.
ولی همین هایفو رو حالا چون اسمشو بردیم یک کوتاه بگم.
خواهش کنم.
خیلی الان هایفو یک چیزه که خیلی روش تبلیغ شده، خیلی باب شده. انتخاب سن مناسب، پوست مناسب، شکل نمای صورت مناسب خیلی مهمه. دختر خانم 20 ساله 30 ساله میاد با صورت خیلی ظریف و من میگه خانم دکتر به من گفتم هایفو برای شما بهترین انتخابه. خیلی مهمه که توسط متخصص پوست بیمار ویزیت بشه و انتخابی براش کار بشه.
درسته.
هر کدوم از دستگاه‌های لیزر حتما کاربرد اختصاصی خودشو داره.
بله.
بعد واقعا همونطور که شما فهمیدین دانش کافی پشت انتخاب هر روشی باشه.
به طور قطع همینطوره. خب الان در پیام ها من دارم میبینم که نوشتن من سالی 6 ماه یک بار یا سالی یک بار موهامو رنگ میکنم، آیا اینم خطرناکه برای من؟
نه، همونطور که گفتم رنگ مو، خب ببینید به صورت مختصرش در واقع رنگ مو هم داره یک صدمه میزنه، ولی رنگ موهایی که ما همیشه توصیه میکنیم فاقد آمونیاک هستن،
فری سولفات هستن، سولفات ندارن، اونا هم همینطور
به خصوص که سولفات، حالا سولفات یک ماده که بیشتر باعث خشکیه در واقع سیستم میشه. بیشتر هدف ما از نظر مواد شیمیایی صدمه زننده توی رنگمو آمونیاک هست که وجود داره. مثلا در خانم‌های باردار توصیه میکنیم رنگموهایی که فاقد آمونیاکه حالا استفاده نکنن اگر مجبورن فاقد آمونیاک بشه. چیزایی که یعنی در رنگمو مضر آمونیاک هست.
بله.
اگر فاقد آمونیاک باشه رنگ موهایی که در واقع بریس گیاهی تر داره نزدیک رنگ موی خودشونه استفاده کنن، خب فردن کمترین میزان صدمه رو میزنه.
درست.
ولی کلوره کردن بدترین چیز به نظر من برای
درسته.
بله. همه خیلی ها تجربه شو دارن اون خشکی و شکنندگی و صدمه که به ساقه
بله
واقعا در
حواس اون باشه به این نکات. متشکرم از شما سرکار خانم دکتر معصومه روحانی نسب، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران. و چقدر خوبه که من ببینم تو این چند سال اخیر اگر خانم دکتر صدای منو میشنون بدونن که بعضی دیگه اصلا رنگ نمیکنن خانم دکتر و این موهای جوگندمیشون حتی من تو جوونا دارم میبینم فوق العاده به زیباییشون میافزاید.
اصلا طبیعی زیبا،
بسیار زیبا. بله درست، متشکرم از شما، ممنونم ممنونم، روز خوبی داشته باشین، خدا یارتون باشه. خب بخوام دیگه خدافظی کردیم، روزانه امروزم تموم شد. الکی هر جا هستی تندرستی همراه شما باشه. تا روزانه فردا همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
گاهی وقتا باید روبروی خودمون قرار بگیریم و با صدایی رسا و محکم و با اعتقادی راسخ این عبارت رو تکرار کنیم: داشتن لحظات بهتر به یمن انتخابای کوچیکه که من با اعتماد کامل به خودم و راه نوعی که انتخاب کردم انجام میدم.
من گذاشتم والا خیلی خیلی دختر بدی بودم، خیلی کار اشتباهی کردم، کارهایی که کردم که نباید میکردم، بدون هیچ شناختی، بدون هیچ دونستنی، به خاطر رفیقایی که داشتم، اقتضای سنم بوده، چیزایی که بوده. رفیق خیلی تاثیر داره. خودم دوستایی رو انتخاب کردم که نمیتونستم که اینجوری باشم، به خاطر دوستان، به خاطر خیلی کسایی که اومدن تو زندگیم، به خاطر خیلی از اشتباهات نتونستم باشم، به خاطر همینه که افسوس گذاشتم میخورم. الان خیلی خوشحالم که برگشتم، خیلی خوشحالم که تونستم چادری بشم، تونستم حجابمو داشته باشم. با همه مشکلات، با همه حرفایی که میشنوم، کسایی که میان تو زندگی میگن آره چادری شدی، تو که اینجوری نبودی، چرا الان اینجوری شدی، همه مسخرم میکنن، اونبولی فلانی، تو که اینجوری نبودی، چی شد چادری شدی، دو روز دیگه در میاری، اینم اقتضای سنت جوگیر شدی، حرفایی که میزنن. ولی خب دیگه من تصمیممو گرفتم. اولین تعاملی که داشتم با نوحه آقای بنی فاطمه، نوکر خوبی نبودم، بود که توی شب بارونی بود داشتم گوش میدادم. وقتی میگفت نوکر خوبی نبودم، دقیقا حرف دل خودم بود. گفتم یعنی هر جوری شده که میخوام یه کاری کنم که نوکر خوبی باشم برات. آقا ببینید، شاید مسخره به نظر برسه که من با یه مداحی متحول شدم، اینقدر تغییر کردم، ولی خب واقعا اون شبی که من اون مداحی رو گوش میدادم، یه تلنگر بود، یه چیزی بود که باعث شد که من به فکر فرو برم، باعث شد به این فکر کنم که منی که تو محرم امام حسینی ام، میرم براش سینه میزنم، چرا بعدن نباشم؟ آدمی بودم که روزه نمیگرفتم، نماز نمیخونم، پوشش خوبی نداشتم، ولی عشق به امام حسین رو داشتم. ببینید هر ماده‌ای تو اون شرایط میتونست تاثیر بذاره، ولی من اون موقع حالا هوای دلم به پوچی رسیده بود، به یه جایی رسیده بودم که دیگه واقعا فکر میکردم همه چی تموم شده. گفتم من که این همه راه اشتباه رفتم، حالا یه راه درست انتخاب کنم، حالا به این راه چنگ بزنم ببینم این راه چجوریه. ولی وقتی اومدم تو این راه و الان خیلی خوشحالم.
همه چیز در گروه آهسته و پیوسته گام برداشتن.